هم انجام بده که خب به این واسطه به هر حال میتونه این کار رو انجام بده. یعنی ما در متن به هر حال طرح پیشنهادی این در واقع و ظرفیت رو و این سهم رو برای شورای عالی عقد پیشبینی کردیم که بتونه بر کلان پروژه ها هم به لحاظ مالی برای حمایت لازم رو داشته باشه و هم بتونه به هر حال نظارت جدی رو انجام بده. یه مسئله هم ورود بخش خصوصی هست. ما در ترکیب هیئت امنای دانشگاه ها متاسفانه بخش خصوصی رو نداریم. عمدتا مسئولینی به لحاظ حقوقی حضور دارن مثل آقای استاندار، مثلا امام جمعه و ترکیب این چنینی که اینها بعضا ترکیب های شکلی قضیه هست، به شکل واقعا محتوایی نمیتونن اثرگذار جدی باشن در تحولاتی که ما در حوزه تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه مد نظر داریم. لذا یه پیشنهادی کردیم که مبتنی بر مصوبات قبلی شورای انقلاب فرهنگی و در جهت اونها و در تکمیل اونها، نه اینکه خلاف اونها باشه بلکه در راستای تکمیل اونها، در واقع پیشنهاد کردیم که برخی از ارکان بخش خصوصی در استانها هم اضافه بشن به ترکیب هیئت امنای دانشگاه ها، که این پیشنهاد هم میتونه هیئت امنا رو چابکتر بکنه و در واقع تصمیمات هیئت امنا رو برای تقویت ظرفیت ارتباط دانشگاه های هر منطقه با جامعه و صنعت اون منطقه به هر حال هموارتر بکنه. البته نکات دیگه هم وجود داره ولی بخش عمده در واقع از مسائل این نکاتی است که من عرض کردم. هدف اینه که واقعا ما در حوزه تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه اساتیدمون که نقش ویژه دارن و خود دانشگاه‌ها که به هر حال باید شرایط خاصی براشون تعریف بشه که به هر حال اینها با رغبت لازم با انگیزه لازم وارد موضوع و وارد میدان بشن، و از اون طرف هم مشوق‌هایی که حالا ما در نظر گرفتیم برای دستگاه‌ها، یعنی در یک بخش یک ماده ای از مواد این تر و حتی برای دستگاه‌هایی که کمک میکنن در واقع و در اجرای این تر و اون نقش آفرینی مؤثر عمل میکنن، به لحاظ تخصیص اعتبارات لازم در بودجه سنواتی سالانه‌شون سازمان برنامه در واقع همراهی خواهد کرد انشالله، و در واقع یه تشویقی به اونها داده خواهد شد و در واقع اونها در این زمینه به هر حال ورود خواهند داشت، و از این جنبه هم به هر حال حتی ما برای دستگاه‌ها هم پیش‌بینی‌های لازم رو تلاش کردیم در نظر بگیریم. این حالا کلیاتی است تر و اون اهدافی که در واقع منجر شده. فقط من یه نکته پایانی رو عرض بکنم بعد در خدمت شما هستم، اونم اینه که تا الان 10 ماده از 20 ماده این تر بررسی شده. خب نقطه نظرات دوستان هم دستگاه‌های اجرایی مختلف و متفاوت و به حال نقش آفرین و اثرگذار حضور داشتن و گرفته شده. خب ما در جلسات آتی هم سایر مواد رو انشالله بررسی خواهیم کرد. برنامه‌مون اینه که انشالله یک دور معاونت قوانین هم نظر تکمیلی خودش رو روی اون 20 ماده اصلاحی که حالا ممکنه موادش یکی دو تا افزایش پیدا بکنه انشالله ارائه بده، و در نهایت هم باز در یه جلسه جمع‌بندی نهایی نظر دوستان دستگاه‌ها رو مجدد ما خواهیم گرفت. چون اعتقاد دارم اگر ما نظرات دستگاه‌ها رو بگیریم و تلاش بکنیم که به هر حال نظرات خوب اونها رو اعمال بکنیم، هر در حوزه اجرا و در زمانی که حالا انشالله تایید بشه و به قانون تبدیل بشه در مرحله اجرا، به هر حال ضمانت بهتری رو در اجرا خواهد داشت و همراهی بهتر دستگاه‌ها رو ما شامل خواهیم بود. لذا با این به هر حال دستفرمان مسیر داره جلو میره که انشالله امیدواریم بتونیم به هر حال یک نقش موثری رو و به عنوان یک طرح خیلی خوب و انشالله در آینده اگر همکاران و نماینده صلاح دونستن به عنوان یک قانون خیلی خوب انشالله در این حوزه بتونیم به هر حال شاهد خروجی خوبش باشیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر از حسن رفتار و گفتار شما، انصافا تشکر میکنم. خیلی جامع توضیح دادید و همونطور هم که فرمودید با توجه به اینکه به صورت کارشناسی با حضور دستگاه‌ها این طرح داره بررسی میشه، انشالله در آینده نزدیک شاهد این باشیم که جزء قوانین مؤثر باشه. و خب هم مرکز پژوهش‌های مجلس به هر حال چون دیدم دوستان دارن زحمت میکشن و هم ما به عنوان مرکز تحقیقات مجلس کاملا آمادگی داریم که شما رو تو این عرصه کمک بکنیم، کما اینکه گزارشی در این مورد هم منتشر شده که خدمت حضرت عالی رسید. انشالله در ادامه هم بتونیم با استفاده از ظرفیتی که وجود داره مسیر رو طوری جلو ببریم که انشالله به اون بخش اجرایی که رسید انشالله به بهترین شکل به اجرا برسه و ما شاهد تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در حوزه‌های مختلف باشیم. من مجدد از شما تشکر میکنم که قبول زحمت کردید و این توضیحات مکفی رو برای ما و شنوندگان مطرح فرمودید. اگر شما نکته ندارید ما با شما خداحافظی
میکنم. من فقط یک جمله عرض بکنم، وظیفه خودم میدونم هم از حضور ارزشمند حضرت عالی در جلسات به حال متعدد کمیته در کمیسیون آموزش تشکر بکنم، همچنین سایر دستگاه‌هایی که همشون با عشق و علاقه حضور دارن و تلاش میکنن واقعا با صادقانه هم نظراتشون رو ارائه بدن و هم به هر حال نکات مهمی که به هر حال مطرح میشه انشالله که اجر این کار به حال به همه دوستان حضرت عالی برسه و خدا هم کمک بکنه. همون که شما فرمودید خروجی خیلی خوبی در نهایت که به نفع کشورمون باشه در حوزه به حال علم و پژوهش ان شاء الله و تقویت ارتباط دانشگاه با تن جامعه بهش برسیم ان شاء الله.
ان شاء الله. ممنونم از شما جناب دکتر. برای شما آرزوی توفیق و سعادت داریم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
خدا نگهدار.
خوشنندگان عزیز، گفتگوی تلفنی ما رو شنیدید با جناب دکتر عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس و رئیس کمیته بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در مورد آخرین وضعیت بررسی این طرح. فاصله بگیریم و بحث رو خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
بر مدار قانون.
شما مخاطبان ارجمند می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و خدمت دو کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین کربلایی و جناب دکتر رستمی کیا و به بررسی آخرین وضعیت طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت می‌پردازیم. جناب کربلایی، صحبت‌های جناب دکتر عظیمی راد رو ما هم دیگه شنیدیم. ایشون آخرین وضعیت بررسی طرح رو در کمیته مربوطه در مجلس بیان کردند. خب با توجه به اینکه حضرت عالی در جریان بررسی این طرح بودید و عرض کردم در نگارش اون گزارشی که از طرف مرکز تحقیقات منتشر شده حاضر بودید، نگاه شما و نکات شما رو هم نسبت به این طرح و کلیت نظام آموزش کشور بشنوید.
خدمتتون عرض کنم که خب ما بعد از انقلاب اسلامی تا الان خب پیشرفت‌های خیلی قابل ملاحظه‌ای توی فضای دانش و آموزش کشور داشتیم. شاخص سواد توی کشور رو از 40 به بالای 97% رسوندیم و خدمتتون عرض کنم که الان طبق سرشماری سال 95 نزدیک به 10 میلیون فارغ التحصیل آموزش عالی داریم و این خیلی کار بزرگی بوده. خب طبیعتاً الان که داریم صحبت میکنیم ناظر به بهینه کردن فضای موجود داریم صحبت میکنیم. نهاد علم کشور از این منظر وقتی نگاه کنیم یه سری مشکلات داره، ناشی یک سری گسست داره. نهاد علم کشور گسست از حاکمیت داره و تو فرایند حکمرانی کشور الان به صورت رسمی جا نداره. نه اینکه حکمران ما فارغ التحصیل دانشگاه نیست، رابطه سازمان یافته بین نهاد علم و حاکمیت الان برقرار نیست و به همین دلیل شما رابطه در واقع توی فرایند قانونگذاری، توی فرایند حکمرانی رفتار منسجم از نهاد علم نمیری. غالبا نهاد علم به عهده نمیگیره کارشناسی که کارشناسانش توی بدنه حاکمیت داره انجام میده و خودش اپوزیسیون اون قسمت میشه. نهاد علم گسسته از جامعه داره، مسائلی رو بهش میپردازه که مبتلا به جامعه ما نیست. نه اینکه اصلا نداریم، غلبه‌ای وجود نداره. ما نزدیک به امسال 150 همت فقط برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری داریم، غیر از 65 همتی که بخش علوم پزشکی ما داره و غیر از بودجه معاونت علمی و جای دیگه داریم هزینه میکنیم و مصارف متفرقه دیگه که الان نیازش بهش بپردازیم الان. ولی وقتی به جامعه میگید که خب نهاد علم کشور چه کمکی داره به ما میکنه، نمیتونه توضیح بده که من چه خدمتی دارم میکنم به صنعت کشور، به فرهنگ کشور، به اقتصاد کشور، قدرت توضیحشو نداره. چرا؟ چون این ارتباط منطقاً و سازمانن شکل نگرفته. تو خود نهاد علم کشور تو خودش هم گسست وجود داره. یعنی ما یه نهاد دانشگاهی دارم، یه نهاد حوزوی دارم، اینها هم ارتباط منطقی و سازمان یافته ندارن و همین باعث میشه که تولیدات نهاد علم کشور خودش دچار تعارضاتی بشه که باید اینا رو برطرف کرد. خب این قانون یک خوبی داره، داره فکر میکنه تو ارتباط دادن بخش‌های مختلف جامعه. این خیلی مهمه، این از این جنبه یه حسنه، یه اتفاق خوبه که آقا ما فکر کنیم چه جوری میشه بین نهادها و نهادهای اجتماعی جامعه ارتباط‌های منطقی برقرار کنیم. از این جنبه اصل توجه کردن به مسئله خب خیلی خوبه، اما دچار چالشه. سند قانونی که نوشتیم دچار چالشه. چرا دچار چالشه؟ نمیتونه توضیح بده که رؤیای زیست ایرانی اسلامی چیه، برای همین نمیتونه تصویر از صنعت آینده ما داشته باشه، نمیتونه جایگاه نهاد علمشو دقیق توضیح بده، بل به همین دلیل وقتی رابطه ها رو میخواد تعریف کنه، من تعبیرم اینه که یه قانونی میویسیم که توش چرخ‌دنده های خیلی خوبی هست، اما نظم چرخ‌دنده ها مهمه برای اینکه یک اتفاق رقم بخوره. من داشتم سند رو دوباره مطالعه میکردم، یک سری از ماده قانونش بسیار خوبن، مثل ماده 3 که اساساً با رتبه بندی دنبال بهینه کردن و هدایت نهاد علم و نهاد حاکمیته، اما به کدوم سمت میخوای به کجا برسی؟
آقای کرملی، اگر تا قانون ریل گذاری مناسب صورت بگیره، این امکان وجود نداره که ما بعداً به توسط آیین‌نامه های دستگاه اجرایی بتونه این مشکلی که میفرمایید رو حل بکنیم؟
ببینید، من میگم این نگرش های مکانیستی به فرآیندهای قانون نگاریه. ما ریل میذاریم به یه سمتی، اون سمتی که میخوایم بریم متأثر میکنه که چه نوع ریل گذاری صورت بگیره. ما داریم جاده سازی میکنیم، ما داریم رو دریا کار میکنیم، هدفمون مثلا دریاست، ما ریل میخواییم بذارید، میخواییم جاده آسفالت بکشید. ریل گذاری قانون کلن ابزار جهت دادن به مقدورات جامعه است. ما باید بدونیم به کدوم سمت بریم که چگونه این ابزارها رو استفاده کنیم.
سپاسگزارم. بخش ابتدایی نکات جناب کرملی رو شنیدیم و اشاره فرمودند به اینکه ما به هر حال متن فعلی دچار چالش هایی است که اگر این چالش ها مرتفع بشه، انشالله ما بتونیم بهتر به اون هدف برسیم و یکی از این چالش ها رو بیان کردن. خب انشالله باز در ادامه خدمتشون خواهیم بود تا نکات بعدی رو بشنویم. جناب رستمی کیا، خب ما بحث های ابتدایی شما رو هم با توجه به اینکه حضرت عالی هم اشراف دارید، اصلا حیطه مأموریت شما هم مباحث مربوط به آموزش عالی است و خلاصه در این گفتگوهایی هم که ناظر به این طرح صورت گرفته بودید، دیدگاه شما رو هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در نظامات آموزش عالی حداقل 5 نسل متفاوت دانشگاه و متناسب با اون ارتباط با فضای صنعت رو تجربه کردیم. در نسل اول دانشگاه‌ها که نسل دانشگاه‌های فرانسوی بود و با تأسیس دانشگاه‌های شبیه به دانشگاه تهران در کشورمون اتفاق افتاد، معروف به دانشگاه‌های ناپلئونی بود. این دانشگاه‌ها تأکیدشون بر آموزش و تربیت افراد بود و یکی از در واقع فلسفه‌های ایجاد این دانشگاه، تربیت حکمران برای آینده فرانسه و کشورهایی بود که علاقمند بودن نظام آموزش عالی فرانسوی رو در کشورهای خودشون ایجاد بکنن. البته نقدهای بسیار جدی معمولاً به این سیستم آموزشی یا به این نظام آموزشی توسط کارشناسان و خبرگان فنی که در حوزه آموزش عالی بودن وارد شد و اعتقادشون بر این بود که آموزش برای آموزش در نظام‌های فرانسوی، یعنی نظام‌های دانشگاه فرانسوی، باعث میشه که ارتباط اون با صنعت و ارتباط اون با جامعه قطع بشه و فقط تربیت مدرس برای تربیت دانشجویان بعدی در دستور کارشون قرار بگیره. ما در نسل دوم دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های آلمانی رو داریم. جناب آقای هامبولت، وزیر آموزش عالی آلمان، پایه‌گذار یک نظام آموزشی خیلی ویژه است به نام آموزش پژوهش محور. تأکیدش بر مهارت هست، هم دوره امانوئل کانت فیلسوف بزرگ غرب هست، هم دوره شلایر ماخر هرمنوتیست رمانتیک در واقع آلمانی هست و در این طرح و طراحی این طرح بسیار استفاده کرده از نظرات این دو کارشناس. اعتقادشون برای این که آموزش باید تبدیل به مهارت بشه و طبیعیه وقتی آموزش تبدیل به مهارت شد، ارتباط خیلی وثیقی با کارورزی و کار فنی و کار در صنعت پیدا میکنه. ما پدیده دانشگاه نسل دو رو در ایران در هنرستان ها مشاهده میکنیم. هنرستان ها مبتنی بر کارورزی اتفاق افتادن و نظام آموزش عالی کشور که حالا ممکنه دبیرستان رو هم بهش اضافه بکنیم، تحت تأثیر این نظام آموزش نسل دو قرار گرفت. نسل سه دانشگاه ها که نسل آکسبریجی و معروف است به ترکیب بین آکسفورد و کمبریج، نوع دانشگاه‌هایی هستن که در اون تربیت انسان متعالی و مدیر و راهبر اجتماعی و راهبر فرهنگی سیاسی مد نظرشون هست و اعتقادشون بر این بود که اگر ما بتوانیم یه راهبر فرهنگی و یه راهبری که بتواند مشارکت اجتماعی و مشارکت فعالان حوزه خصوصی رو به خودش جلب کنه، ما حائز یک نظام آموزش عالی پاسخگو به جامعه خواهیم بود. ممکن تقریبا در کشور خودمون از طریق معاونت‌های فرهنگی یا معاونت‌های خاصی که در دانشگاه‌ها تنظیم شد و تنظیمگری شد یا نهادهای نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، سعی و تلاشمون برای این بود که انسان‌های فرهیخته‌ای رو تربیت بکنیم که اگر این انسان‌های فرهیخته وارد صنعت بشن، وارد فضای علوم انسانی بشن، وارد فضاهای مختلفی در کشور بشن، میتونن اثرگذار باشن. تربیت انسان‌های فرهیخته میتونه این نظام آموزش عالی نسل سه رو محقق بکنه. اما در دهه گذشته با ضربات سهمگین نسل چهار دانشگاه آمریکایی مواجه هستیم. دانشگاهی که اعتقادش بر اینه که علم باید حتما تولید ثروت بکنه. دانشگاهی تولید ثروت نکنه اساسا دانش تولید نکرده. حالا با انواع و اقسام این دانشگاه هم میتونیم مواجهه پیدا بکنیم. نسخه های آمریکاییش وجود داره، نسخه های شرقیش هم وجود داره. یعنی ما در ژاپن هم نسل چهار دانشگاه ها رو با یک منظر شناختی و کاگنیتیو میبینیم و مشاهده میکنیم. دانشگاه نسل چهار در پارک های علم و فناوری، در شرکت های دانش بنیان، در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در ایران در دهه گذشته بسیار در واقع حکمرانی پرشتابی رو تجربه کرد. این پیشنویس آیین‌نامه به نظر میاد میخواد نسبت به این چهار نظام آموزش عالی یک داوری بکنه و یه مقایسه‌ای رو بکنه، نکات در واقع قوت و نقاط قوتش رو اخذ بکنه و نقاط ضعفش رو کنار بگذاره، وارد نسل پنج دانشگاه ها بشه. دانشگاه‌هایی با زمینه مسئولیت اجتماعی، با زمینه مشارکتی و هم‌آفرینی که اعتقادشون بر اینه که دانش باید یک مقداری از فضای آکادمیک و فضای تخصصی خودش وارد فضای اجتماعی، وارد فضای فنی، وارد فضای مهارتی بشه. و وجه قوت این پیشنویس و این طرحی که آقای دکتر عظیمی هم فرمودند به نظر من ورود به یک نسل جدید آموزش عالی و ورود به یک نسل جدید دانشگاه ها در فضای کشورمون قلمداد میشه. اگر بخوام به اصطلاح و استعاره جناب ملا صدرا عکس بکنم، گفت که در واقع تمایز و وجه تمایزش دقیقاً همون وجه اتحادش هست. دقیقاً این وجه قوت دقیقاً مهمترین نقطه ضعف این طرح هم قلمداد میشه. یعنی در عین اینکه توجه کرده به این مسئله مشارکتی بودن در دانش یا عمومی سازی دانش، طرح بسیار خوبی هست، ولی از این جهتی که نتوانسته ابزار یا اصطلاحاً ماژول‌های بسیار مختلفی که در دانشگاه نسل پنج هست رو پیاده بکنه و سعی کرده در ضمن اینکه این مفهوم کلان و این مدل مفهومی رو باز کرده، اما در اجزا یعنی در مواد قانون استشهاد کرده به برخی از مواردی که در نظامات دیگر آموزشی هست. یعنی در عین اینکه ادعای پیشنویس این قانون اینه که من به سمت نسل پنج دارم حرکت میکنم، اما همچنان میتونیم بگیم 7-8 مادهش در نسل 4، یکی دو تا مادهش در نسل 2، یکی دو تا مادهش در نسل 3 دانشگاه هاست. و از این جهت انسجام این پیشنویس و این آیین‌نامه‌ای که در واقع در کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی هست، این طرح و نظام با یه خدشه جدی مواجه کرده و چالش هایی رو هم که کارشناس محترم آقای کربلایی فرمودن تا حدود زیادی وارد هست به تر.
جناب دکتر اشاره فرمودید به نسل های پنجگانه دانشگاه، در هر کدوم نقطه آغاز اون نسل رو هم اشاره فرمودید، اما در نسل پنج اشاره نکردید. آیا این نسل پنج هم الان سابقه ای داره یا نه این طرح به عنوان کار ابتکاری داره ورود پیدا میکنه به اون چه که شما فرمودید نسل پنج دانشگاه؟
ببین، نسل پنج در فضای غربی و کشورهای غربی خودمون، در واقع در فضای کشورهای غربی تجربه شده و با عنوان دانشگاه‌های حکمت محور یا ویزدم یونیورسیتی، امروز ما در جهان مواجه هستیم با یه نسل پنجمی که اعتقادش بر اینه که تا زمانی که علم عمومی نشود، علم مشارکتی نشود و به فرمایش روایات خون تا تداول بین الناس اتفاق نیفته، نه نظام اقتصادی شکل میگیره، نه نظام فرهنگی و نه نظام آموزش عالی. حتی این نظام تجربه شده در کشور خودمون هم بر اساس مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته و تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده. دانشگاه حکمت محور یکی از کلیدواژه‌های بسیار جدیه در چند سال گذشته است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند دانشگاه جامعه محور بهش پرداخته شده و به نظر میاد که این خیز در کشور، یعنی هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، گام‌های همسویی دارن برمی‌دارن در ایجاد دانشگاه نسل پنج که در ضمن اینکه نیازها و انتظارات جامعه رو می‌خواد برطرف بکنه، بره به سمت ایجاد یک دانشگاه تمدنی جدید.
انشالله. از شما تشکر می‌کنم و مفید بود بخش ابتدایی نکات شما رو، هم صحبت‌های ارزشمندی شد. و از شما شنوندگان عزیز که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی می‌فرمایید، فاصله بگیریم و مجدد خدمت کارشناسان و شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید،
و یا با شماره تلفن‌های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و همونطور که به گفتگوهای کارشناسان ما گوش میدادید، به بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت میپردازیم. خب بخش پایانی نکات کارشناسان محترم با هم بشنویم. حجت الاسلام حسن کربلایی پژوهشگر حوزه‌ای و جناب دکتر رستمی کیا کارشناسان محترم ما در این برنامه هستند. جناب کربلایی، در بخش ابتدایی نکاتی که از حضرت عالی شنیدیم فرمودید که نگاه این طرح و اصل ورود نمایندگان محترم به این طرح خب مؤثر و مفید خواهد بود، چون داره تلاش میکنه که ارتباط بین نهادهای مختلف رو، بین نهاد عین و بین نهاد حاکمیت رو تقویت بکنه. اما چالش هایی داره که به یکی از اون چالش ها اشاره کردید در این بخش پایانی. اگر نکات شما ادامه داره بفرمایید تا بعد انشالله بتونید در برنامه آینده راهکار حل این چالش ها رو هم با هم بحث کنید.
این چالشی که ما میگیم تصویر ایران آینده نداریم، همه چالش ماست. این که ما میگیم آقا ما میخواییم بریم به سمت ساخت یک ایران متمایز از جهان غرب، میخواییم یک رؤیای زیست ایرانی اسلامی بسازیم متمایز از چیزی که الان داره ساخته میشه. جهانی که میخواد همه ساختار جامعه ما رو بازاری کنه. آقا معناش اینه که شما میپذیرید طبقات اجتماعی شکل بگیره و این فاصله طبقاتی بیشتر بشه. کسی که توانمندتر است قدرت بهره‌مندی بیشتر از منابع عمومی کشور داشته باشه. شما اینا رو میخواییم بپذیرید، اینا رو قبول میکنید. ببین اینا چالش ماست. ما توی فرهنگی که باش هم انقلاب کردیم، همین که همین الان هم موجوده، ما تو جامعه ما فتوت رو، یاریگری رو، محبت رو بهتر از خودپسندی، بهتر از خودخواهی، بهتر از چپاول انسان فرودست میدونیم. بعد وقتی شما میبرید ساختار اجتماعی سمت این که یه جامعه درست بشه که توانمندتر میتواند بهرمندتر باشد و این اختلاف طبقاتی رو درست کنید، چالش در عرصه واقعی زندگی ایجاد میکنید.
به نظرم اشارات شما
رضا این که من میگم ما تصویر نداریم و این دچار چالش رو میکنه همینه. الان شما تو این برنامه، تو این قانون دارید تلاش میکنیم، واسه سیاستی هم هستش، دانشگاه ها درآمدزا شوند، یعنی بازاری تر شوند، و این معناش اینه که بخش خصوصی بتواند بهره‌مندی بیشتری از نهاد علمی که به کمک منابع بخش عمومی روش کرده به دست بیاورد. خب من بخش عمومی، من منابع بخش عمومی برای ایجاد رفاه عمومی تو شما میخوام استفاده کنم، ولی شما چرخ‌دنده های خوبی رو به گونه‌ای کنار هم قرار میدید که جامعه رو سرمایه سالارتر کنه. با این مشکل
تشکر میکنم از شما جناب دکتر کربلایی و نکات پایانی که فرمودید. بخش پایانی نکات جناب دکتر رستمی کرم بشنوید.
از منظر نظامات آموزش عالی که در بخش اول گفتگوی خودم عرض کردم، در عینی که با 5 نسل دانشگاهی رو تجربه کردیم، در کنار این نسل‌های دانشگاهی و آموزش عالی، نظام علوم اسلامی رو داریم که در قرن‌های متمادی صنعت‌های وابسته به خودش رو ایجاد کرده به عنوان یک فناوری اجتماعی یا به عنوان یک فضایی که در نوآوری یا اینویشن مطرح هست. من میخوام در به صورت بسیار فشرده در 2 قسمت نکاتی رو نسبت به این ظرفیت تمدنی سنت تعلیمی گذشته علوم اسلامی خودمون عرض بکنم. به حیث منابع دینی ما و روایی ما، علم زمانی تبدیل به مهارت و زمانی تبدیل به نفع عمومی و یک مشارکت جمعی خواهد شد که حتما نفعی رو به جامعه برساند. اگر قرار باشد ما در این نظام آموزش عالی یک استعاره‌ای رو به کار ببریم، شاید مجموعه آیات و روایات ما نظام آموزش عالی خدمتگزار به جامعه رو مد نظرشون هست، یعنی دانشی که در خدمت خلق و در خدمت مشارکت و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و غیره قرار گرفته باشه، یعنی صنعت‌های متناسب با خودش رو از ما انتظار داره. حتی تقسیم بندی هم که در روایات وجود داره، به خصوص در باب اول و دوم اصول کافی، یعنی در باب عقل و جهل و در باب علم، ما مواجه هستیم با تعریف جدیدی از علم و صنعت و مهارت و مواردی که میتواند آموزش عالی در واقع ویژه خودش رو رقم بزنه. این نکته اول که ما به حیث خانش منابع میتونیم به لحاظ اجتهادی و به لحاظ استنباطی واجد یک نظریه جدید در سنت‌های تعلیمی و آموزشی علوم اسلامی بشیم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، تجربه‌ای داریم به فرمایش مرحوم شهید مطهری، اجتهاد باعث شد که ما خانشمون همواره زنده و پویا در جریان 14 قرن در اسلام ادامه پیدا بکنه، به مثابه یک دریا و یک رود در واقع پرخروش، همواره اجتهاد اقتضائات زمانی و مکانی و نیازهای زمان و مکان رو متناسب با خانشی که از منابع ایجاد میکنه توانسته به روز رسانی بکنه همه این ایده ها و آرمان هایی که در منابع اسلامی وجود داره. سنت اجتهادی ما و روش علمای ما، چه در روش اجتهادیشون، چه در پایه‌گذاری صنعت ها، مهارت ها و چه در ایجاد در واقع سنت ها یا حتی رفتن به سمت ایجاد برخی از صنایع و محصولات و کالاهایی که در فضای فناوری‌های اجتماعی گذشته وجود داشته، به این نتیجه ما رو میرسونه که حتی دانش اجتماعی مسلمین که در بستر چند قرن گذشته شکل گرفته، ما حداقل از زمان آل بویه به این طرف، یعنی آل بویه رو داریم، بعد صفویه رو داریم، بعد همچنان از زمان قاجاریه تا میایم در زمان کنونی و زمان انقلاب اسلامی، مجموعه فناوری‌های اجتماعی مستنبط شده از منابع و متون دینی نشون میده که ما ظرفیت فوق‌العاده خوبی برای ساخت یک نظام آموزش عالی جدید داریم که ما میتوانیم در کنار آموزش عالی نسل 5 که به نظر من محاسن فوق‌العاده خوبی داره، نظام آموزش عالی مبتنی بر آموزه‌های اسلام رو هم به سمتش بریم و یه تلفیق مفهومی بسیار خوبی رو ایجاد بکنیم.
انشالله. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار و از شما شنوندگان عزیز. ما در این برنامه به بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت پرداختیم و خدمت جناب دکتر عظیمی راد آمده محترم مجلس بودیم. آخرین وضعیت بررسی طرح رو ایشون برای ما بیان کردند و کارشناسان محترم ما جناب حجت الاسلام المسلمین کربلایی و جناب دکتر مجتبی رستمی کیا به بیان ملاحظاتی که در مورد ارتباط دانشگاه با صنعت هست، چالش‌های موجود، نسل‌های مختلف دانشگاه‌ها و در آخر ورود کردیم به اینکه چطور میتونیم از این چالش ها عبور بکنیم که انشالله در برنامه آینده این بحث رو با همین محور ادامه خواهیم داد. شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق